سلام علیکم. یا
غریبان برا،
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود، صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام، گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو، یا غریب الغربا، از سلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به میدن که اچ خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره، قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکست های جوان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر باشه، خوش آمدید به باشگاه پادکستر های جوان. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه باشگاه پادکستر های جوان از رادیو جوان هستید، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. در هر برنامه یک پادکست جدید رو خدمت شما معرفی میکنیم، با پادکستر اون گفتگو میکنم و با نحوه تولید پادکست آشنا میشیم و با خود پادکستر بیشتر آشنا میشیم، کارهایی که انجام میدن، تحصیلاتشون و اینکه چطور وارد این عرصه شدن، چه کارهایی میکنن، هدفشون از تولید این پادکست چی هستش و اصلا انگیزشون چیه و تو این پادکست از چی حرف میزنن.
پادکست رو چه ساعتایی گوش میکنی؟
قبل خواب یا وقتی که تو ماشین باشم حسنم سر بده.
مثلا شده یه دونه پادکست رو یه اپیزود رو چند بار گوش کنی؟
بله.
به چه چیز توجه میکنی وقتی پادکست رو میخوای گوش کنی؟
کیفیت خروجیش خیلی برام مهمه، حالا مجری یا بازیگر یا هر عواملی که در اون پادکست رو ارائه میکنه چقدر تسلط داره بهش، خیلی منو مجاب میکنه که تا انتها بشنوم.
پادکست داری؟ تولید محتوا میکنی اما حرفه‌ای نشدی؟ دوست داری پادکست بسازی ولی نمیدونی چطوری؟ دوست داری با پادکسترها بیشتر آشنا بشی؟ پادکست‌های خوبو بشناسی؟ راه حلش اینجاست. باشگاه پادکسترهای جوان.
22-16-77-83
یا به 30881 پیامک بزن.
قبل‌تر همونطوری که توضیح داده بودم، پادکست‌ها معمولاً در بعضی هاشون به صورت شخصیت محور هستن، یعنی یک راوی دارن و راوی متن رو آماده میکنه و شروع میکنه به خوانش متنی که از پیش آماده کرده. بعضی پادکست ها حالت مجله‌ای دارن، بعضی ها گفتگو محور هستند، با یک کارشناس گفتگو میکنند، بعضی ها با افراد مختلف، با مردم مصاحبه میکنند و از دل در واقع صحبت هایی که با افراد میشه به اون هدفی که میخوان میرسن. بعضی پادکست ها طنز هستند، بعضی ها نمایشی هستند، بعضی پادکست ها سریالی هستند. شما بایستی قسمت های یا اپیزود های متوالی رو گوش بکنید تا یک موضوعی، یک محتوای پروندهش بسته بشه. پادکست های زیادی رو داشتیم که از همین دست معرفی کردیم. در برنامه امشب باشگاه پادکسترهای جوان میخوایم از یک پادکستی صحبت کنیم، میخوایم پادکستی رو معرفی بکنیم که گفتگو محور هست، با مردم گفتگو صورت میگیره و امید دارم سازندگان این پادکست یا پادکستر این پادکست بهتر بگم که حال خوب ایجاد بشه و مسئولیت پذیری اجتماعی ایجاد بشه در بین مردم. پادکستی که امشب میخوام معرفی بکنم پادکست پادتن هست. سلام و شب بخیر میگم به آقای امیر پارسا تاجیک، پادکستر پادتن.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که امشب مهمان شما هستم. سال 1403 به همه مخاطبان تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشم.
درود بر شما، من هم سال جدید رو به شما تبریک میگم، امیدوارم شما هم سال خوبی داشته باشید. پادکست پادتن موضوعش چیه دقیقا آقای تاجیک؟ با مردم مصاحبه میکنید درباره چه موضوعی، چه موضوعاتی؟
بله، عرضم خدمتتون که پادتن ایدش جایی شکل گرفت که خب مثل خیلی از پادکست ها در دوران کرونا تصمیم گرفتم که یک بر اساس حالا دغدغه های اجتماعی، بر اساس مسئولیت اجتماعی و همچنین کاری که دوست داشتم همیشه در کنار حالا سایر کارهایی که تو زندگی من انجام میدادم، یک در واقع برنامه ساخته بشه که حالا اولش نمیدونستم دقیقا میخوام چی کار کنم، ولی یه اتوتای کلی و یک در واقع موضوعات کلی تو ذهنم بود و اصلا اولا خب دوست داشتم گفتگو محور بسازم، چون پادکست ها معمولا یا حالا اصطلاحا مونولوگ هستن، قصه گفته میشه همونطور که شما فرمودین، شعری خونده میشه و این داستانا، ولی مصاحبه و گفتگو برای من موضوع جذابی بود. ابتدای امر قرار بود که صرفا تو حوزه و موضوعات در واقع مشکلات افراد ناتوان، معلولین و حالا افراد خاص ساخته بشه. بعدن حالا با تیمی که تصمیم گرفتیم این برنامه رو بسازیم، ترجیح بر این شد که گفتگو و موضوعات مختلف و متنوعی رو در بر بگیره و به جای اینکه بگیم مثلا فقط یک موضوع خاص، بگیم موضوعات متنوع ولی با زمینه و موضوع گفتگو محوری.
خب چه موضوعاتی؟ همین موضوعات تعدادش رو میفرمایید؟
دقیقاً، ما حالا یک فصل اول ساختیم از اسفند 99 تا همین دی ماه امسال. این فصل اول اون 20 قسمت داشت که موضوعات کاملا متنوعی داشت، یعنی موضوعات روانشناسی، ورزشی، همون در واقع جامعه شناسی و مشکلات اجتماعی، همون افراد خاص و سوژه های خیلی مختلف و متنوع، حوزه حتی پزشکی و موضوعاتی که قصه در واقع اون مهمان قصه جذابی بود. حالا حتما اگه فرصت شد راجب این قصه های
سراغ افراد بیمار رفتید؟
نه لزومن دیگه، ایده اولیه این بود، ولی بعد رفتیم سراغ موضوعات متنوع، مثلا با یک کسب و کار خاص یکی از قسمت اون صحبت کردیم، یک قسمت اون با مادری بودش که بچهش طیف شدید اوتیسم داشت و از دغدغه‌های اون بیماری صحبت کرد، یه قسمت در واقع زن و شوهری بودن که کل ایران رو و دو سه تا از کشورهای خارج رو با موتورسیکلت و دوچرخه گشته بودن، نه یک بار بلکه سه بار، و موضوعات این چنینی. و موضوعات ورزشیمون هم دو مهمانی که تو فصل اول دعوت کردیم از افراد شاخص ورزشی بودن، مثلا قسمت ششم فصل یکمون با خانم هانی رستمیان گفتگو داشتیم که پرچمدار المپیک توکیو 2020 بودن.
بله.
و همچنین قهرمان تیراندازی و امسال هم اولین خانمی بودن که سهمیه المپیک 2024 پاریس رو کسب کردن. ما 3 ماه بعد المپیک با ایشون مصاحبه داشتیم و اپیزود 11 فصل اولمون هم با آقای مهدی یزدانخواه تو حوزه ورزش باز گفتگو داشتیم که بازیکن تیم ملی واترپولو هستن و اینا در واقع مهمان ورزشی بودن. بعد تو حوزه روانشناسی مثلا راجع به هرم سلسله مراتب مازلو که یک موضوع خیلی مهمی هستش تو زندگی همه آدم‌ها، مثلا با یک روانشناس مصاحبه داشتیم و همینجور موضوعات مختلف تا اینکه در واقع قصه‌های خاص هم داشتیم. مثلا عجیب ترین اپیزودی که تا الان ساختیم اپیزود دوم فصل اولمون هستش، گفتگو با یک خانومی به اسم لاله عربزاده که نکته عجیبی که وجود داشت این بود که ابتدا ما یک آقای رو دعوت کردیم ازشون که نابینا بودن و قله دماوند رو فتح کرده بودن. این آقا خودشون انصراف دادن و گفتن اگر میشه از خانم عربزاده دعوت کنین، چون ایشون علاوه بر اینکه قله دماوند رو با وجود نابینایی فتح کرده دکترای رشته حقوق داره و اینم خدمتتون عرض کنم که ایشون نابینای مطلق بود. بعد دکترای رشته حقوق داره، دوچرخه سواری دو میدانی هم کار کرده و 3 زبان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی هم حرف میزن. یعنی یک مهمان خیلی عجیبی بودن ایشون و این همه کار انجام داده بودن، حدودا 38-39 ساله بودن. نکته که وجود داره و یکی از دلایلی که من همیشه انگیزه داشتم این پادکست رو ادامه بدم، هم شاید میشه گفت همین قسمت دوم ما بود. حالا قسمت دوم من خودم خیلی تجربه اجرا و گفتگو اینا میتونم بگم کم کم داشتم یاد میگرفتم.
بله.
ولی این مهمان عجیبی بود واقعا، که همون اول هم نشستن گفتن که اگه بشه من خیلی راجع به خودم صحبت نکنم، میخوام راجع به دغدغه جامعه نابینایان صحبت کنم. گفتم حتما راجع به دغدغه جامعه نابینایان با شما گفتگو میکنم، ولی شما خودتون این همه کار انجام دادین، یعنی با وجود نابینایی قله دماوند فتح کردین، دکترای رشته سختی مثل حقوق رو دارین و 3 زبان حرف میزنین و همین داستانا. گذشت یه 10 روزی ما معمولا فرصت بود که پوستر طراحی کنیم، حالا اصطلاحا تدوین صوتی انجام بدیم بین در واقع مثلا همین کاری که در واقع شما در رادیو انجام میدین.
بله.
موسیقی ها رو بذاریم و همین کارها. وقتی دیگه تدوین صوتی و پوستر رو همه اینا آماده شد، دقیقاً 7 8 روز و 10 روز بعد بود که من بهشون پیام دادم که اپیزود شما آماده است و خوشحال میشیم که بشنوین و متاسفانه ایشون همون روز در واقع به خاطر عارضه تومور مغزی که داشتن در بیمارستان داشتن جراحی میشدن و حین جراحی همون روزی که پادکستشون پخش شد متاسفانه فوت کرد.
ای وای.
و آخرین صدایی که ازشون شنیده شد همین پادکست پادتن ما بود، در حالی که ایشون با رادیو قبلا گفتگو داشتن با روزنامه ها، ولی آخرین صدا همین صدا شد و 7 8 روز بعد از اینکه باشون گفتگو کردم به رحمت خدا رفتن. اپیزود ایشون که همیشه من وقت تعریف میکنم خودم خیلی در واقع احساساتی میشم و امیدوارم که روحشون شاد باشه، واقعا عامل انگیزه ای بود که این پادکست رو با وجود همه سختیایی که داره بتونم بسازم.
ولی اگه موافق باشید الان بریم یه بخشی رو بشنویم، بخشی از یکی از اپیزودها رو که مخاطبان برنامه بیشتر با پادکست پادتن و فضای اون آشنا بشن.
بله حتما. همینطوریش هم شرکت در خود المپیک و اون مراسم مجلل افتتاحیه جذاب هست، اما اینکه پرچمدار آدم باشه دیگه خیلی شاید جذاب تر باشه. از اون حس و حاله و از اون روز میتونید برامون بگید؟
بله، خب حضور در المپیک که یکی از بزرگترین مسابقات جهانیه، هدف و آرزوی خیلی از ورزشکاراست و این هدف منم بود که در المپیک حضور داشته باشم و وقتی این اتفاق افتاد تونستم سهمیه المپیکو کسب کنم. خودمو تو مسابقات میدیدم و خیلی دوست داشتم که تو افتتاحیه حضور داشته باشم، چون به خاطر کرونا تعداد ورزشکارا رو محدود کرده بودن. ولی خب وقتی خبر اینکه من پرچمدار المپیک شدم رو شنیدم، خوشحالی دوچندان شد. اینکه تو بزرگترین رویداد ورزشی میتونم پرچم کشورم رو به اعتزاز در بیارم و به عنوان نماینده از کشورم در افتتاحیه المپیک حضور داشته باشم.
بله قطعا حس خیلی باحالیه. اگه شما نکنم افتتاحیه امسال بدون تماشاگر بود، درسته؟
تقریبا 1000 تا تماشاگر داشت. بله.
آره، ولی با این حال خیلی جذابه، چون هر تو هر کشوری که برگزار شده این افتتاحیه همیشه یه مراسم باشکوه جذابه. آسیای دور هم همیشه قشنگ‌تر شده حتی برگزارش میکنه.
هر کشوری مثل چین، ژاپن، کره یکی از بهترین برگزار کننده های مسابقات هستن معمولا. آره. که این المپیک هم همیشه
اون افتتاحیه المپیک پکن 2008 هم خیلی افتتاحیه باشکوه قشنگی بود. خیلی هم عالی. خب در المپیک از اون اتفاقات مسابقات بگید. شما در هفته اول 3-4 روز رقابت داشتید.
بله بله، بخشی از اپیزود مربوط به گفتگو با خانم هانی رستمیان رو شنیدیم، ورزشکار کشورمون و پرچمدار ایران در المپیک توکیو. دارم گفتگو میکنم با امیر پارسا تاجیک، پادکستر پادکست پادتن. آقای تاجی، گفتید که از سال 99 شروع کردین ساخت این پادکست رو و تا الان 23 اپیزود منتشر کردید. فرایند تولیدتون رو توضیح میدین که ابتدا به چه صورت شروع کردین، کجا ضبط میکردین، با چه وسایل و تجهیزاتی و بعد الان به کجا رسیدین؟
از خدمتتون که برای فصل اول خب خیلی چیزها معلوم نبود و من خب خیلی به کار تیمی و گروهی همیشه علاقه من بودم. یعنی احساس میکنم آدم یه کاری باید شروع کنه، حتما اون کار گروهیه، اگر هر کدوم از نقش ها مشخص شده باشن میتونه در واقع درست پیش بره. مثل خیلی از در واقع کسب و کارها یا کلن هر کاری که میخواد در واقع شروع بشه، سریع به شکست اگه بخواد نخوره باید یه برنامه ریزی مدلی وجود داشته باشه. رشته تحصیل خودم مدیریت بودش، هم کارشناسی و هم ارشد. رو روی حساب این تئوری مدیریت ها رو بلد بودم و میخواستم پیاده کنم و در واقع سطح عملیاتی اونها رو انجام بدم. روی حساب قبل از اینکه من ضبط رو شروع کنم 6 ماه پیش تولید رفتم، شاید هم نیاز نبود، یعنی میتونست خیلی زودتر به قسمت پخش و اون شور و شوق شنیده شدنش برسه، ولی 6 ماه صبر کردم و ابتدا تیمم رو با دقت انتخاب کردم برای فصل اول. حالا تدوینگر صوتی نیاز داشتم، گرافیک برای طراحی پوستر نیاز داشتم، ولی خب طراحی سوالات و نوشتن متن‌ها و مثلا ما اول پادکستمون مثل رادیو یکی از قصه هایی که خودم می‌نویسم یا یه بخشی از یک کتابو می‌خونیم،
بله.
بعد یه موزیک پخش می‌کنیم، یه موسیقی پخش می‌کنیم و بعدش حالا تازه مثلا سلام می‌کنیم و گفتگو رو شروع می‌کنیم. این محتواش رو بیشتر خودم در واقع مدیریت می‌کردم، ولی بحث‌های دیگه مثل کارهای فنیش رو حتما می‌خواستم یک تیمی داشته باشم و همچنین یه تیم ایده پرداز. کسایی که تو فصل اول تو اون 6 ماه در واقع جمع شدم و بعد ما حالا تا 13-14 قسمت رو در کنار هم بودیم، من خیلی سریع فقط اسامیشون بگم که ازشون تشکر داشته باشم. علی خداکرمی بود، کیمیا استاد رحیمی بود، فائزه کربلایی، نیوشا امیری، خانم زهرا صالحی بود. استودیویی هم که بیشتر رفتیم، ما 2-3 تا استودیو رفتیم برای ضبط که من میگم خواستم کارو با کیفیت صوتی خوب حتما پخش کنم. نه، به خاطر اینکه می‌خواستم کیفیت صوتی خوب باشه و 2-3 تا استودیو رفتیم،
بله،
در واقع پادکست رو ضبط کنیم. و دیگه این پادکست خب فصل اول خیلی سخت بود ضبطش، هم هماهنگی مهمون‌ها، این چالش‌هایی که میگم برای ضبط وجود داشت و همه این داستان‌ها، ولی معمولاً هر یک ماه یک بار، یک ماه و نیم یک بار سعی می‌کردیم پخش داشته باشیم. مطلب روندش خیلی در واقع طولانی هم شد. مثلا این 20 قسمت رو ما تقریباً تو 2 سال و نیم طول کشید که پخش کنیم. اونم وقتی که این مسیر که داشتیم می‌رفتیم جلو، داشتیم تجربه کسب می‌کردیم،
بله.
و بیشتر متوجه می‌شدم که دقیقاً باید چیکار انجام بدم. ولی انقدر جذاب بود این فضای گفتگو با در واقع مهمانان، و هر وقت استودیو می‌رفتم واقعاً حال خیلی خوبی داشتم و در کنار همه چالش‌های زندگی، حالا سر کار رفتن، درس خوندن، همه این داستانا، اون لحظه که تو استودیو گفتگو می‌کردم بسیار برای خودم لذت بخش بود و مهمانان با سوژه‌ها و موضوعات خیلی جالبی بودن دیگه. خانم عربزاده رو که خدمتتون عرض کردم تو بخش قبلی، ولی بله ولی موضوعات خیلی جذابی داشتیم.
اپیزودها رو من داشتم فهرست اپیزودها رو نگاه می‌کردم، برام جالب بود گفتگو با فرد شنوایی که والدین ناشنوا داره ظاهراً.
بله ما یه اپیزود ویژم ساختیم برای افراد اصطلاحاً کدا،
بله،
یعنی افرادی که خودشون شنوا هستن ولی پدر مادرشون ناشنوا هستن، و این اپیزود خیلی مورد توجه مخاطبا قرار گرفت. یه کاری هم که ما کردیم بود که اپیزودهایی که تونستن مخاطبای زیادی بیارن، چه برای اون سال چه در کل مجموعه فصل اول، ما بهشون هدیه دادیم. و حتی تو فصل دوم که حالا نسخه تصویری هم ساختیم، باز دعوتشون کردیم، یعنی ما مهمونامون رو خلاصه رها نکردیم بعد از اینکه گفتگون باهاشون تموم شد. مثلا 3 اپیزود برتر فصل اول رو، 3 قسمت اول برتر فصل اول رو از بین 20 قسمت بهشون هدیه دادیم و باز هم دعوت کردیم که در فصل دو هم تو ویژه برنامه نوروزی که در واقع قسمت 4ممون بود از فصل دو، در واقع دعوتشون کردیم و باز بهشون هدیه دادیم. باز اگر اپیزود برتر مثلا سال 1401 شدن بهشون هدیه دادیم و این رو در صفحه در واقع مجازیمون پخش کردیم که بگیم به یادتون هستیم و ممنون که در واقع مخاطب پاتن با وجود شما افزایش پیدا کرد. یکی از اپیزودهایی که جزء برترین اپیزودها هم بود، خب ما 3 اپیزود برترمون توی فصل اول، یکی اپیزود مربوط به یه دوقلویی بودن که خیلی همسان بودن ولی عقاید خیلی مختلفی داشتن، و اون اپیزود 3 اپیزود برتر فصل اولمون شد. اپیزود 15 فصل اولمونه. اپیزود 13 فصل اولمون که با همین افراد کدا هستش، که 3 از در واقع دوستانی بودن که خودشون شنوا بودن و پدر مادرشون ناشنوا بودن و از چالش های زندگیشون میگفتن که چه سختی هایی وجود داره. ما گاهی اوقات خودمون زندگی میکنیم خیلی عادی، مثلا میخوایم با تلفن تلفن حرف بزنیم، شاید اصلا به اون عملیات تلفن زدنه توجه نکنیم، دقت نکنیم، اما همین چیز به ظاهر ساده برای افراد کدا چالشه و اونا تو اون قسمت داشتن این موضوع رو تعریف میکردن
از لحاظ گفتاری
که وقتی تلفن زنگ میزنه اگر مثلا با پدر مادرشون کار داشته باشن اینا باید نقش اون مترجم رو بازی کنن، اگر مثلا عموی خاله دایی زنگ زده باید در واقع بشنون این فرزندانشون که شنوا هستن و برای پدر مادرشون همون لحظه ترجمه کنن. یعنی اگر مثلا تماس شما با تلفن یا حالا تلفن همراه 5 دقیقه طول میکشه، برای افراد کدام مثلا 10 دقیقه طول میکشه، دو برابر میشه، سه برابر میشه زمانش. و اینا از چالش های به ظاهر ساده ولی برای خودشون بزرگ تعریف میکردن و ما خیلی اپیزود جالبی داشتیم، قسمت خیلی جالبی داشتیم با افرادی که در واقع کدا بودن و چالش های زندگیشون صحبت میکردن. اینا در واقع از نظر مخاطب دومین اپیزود برتر ما بودن که بهشون هدیه دادیم و برترین اپیزود هم در واقع دوستانی بودن که دانشجوی سینما بودن و راجب دغدغه های کلاس های بازیگری، نحوه ورود به سینما و کارهایی که خودشون می ساختن صحبت کردن که این اپیزود ما برترین اپیزود فصل 1 ما شد از نظر تعداد مخاطب.
بسیار عالی. بخش دیگر از پادکست پادتن رو با هم میشنویم.
برخورد افراد تو جامعه با یک فرد کم شنوا چه جوریه و اینکه آیا مثلا برخورد بدی دارن یا یه نفر وقتی روبرو میشه چه برخوردی ممکنه داشته باشه با این افراد؟
کلا تجربیاتشو میگه.
آره کلا از
تجربه که از زیستش داره همه رو.
دقیقا به نظر منم ناشنوایی به یه زیسته، بعدم که
متفاوت.
همون جوری که کدا بودن یه زیسته و همون جوری که بقیه دیگران دارن زیست میکنن، به نظرم یه مقدار نگاهمونو قشنگ تر کنیم به این قضیه. من در راستای حرف نیوشا میخوام اینو بگم که واقعا منم هیچ وقت این کلمه معلولیت رو قبول نداشتم، چون که فقط میپردازه به ظاهر آدم ها، یعنی گوش، چشم، دست، پا و این موضوعات این چنینی. ما خیلی همون هستیم که مثلا از بعد به تولد یه سری مشکلات داریم و اصلا هیچ کس به اونا توجهی نداره، ولی فقط چسبیدیم به این موضوع که کی مثلا یه همچین مشکلاتی داره که بهش یه برچسب بزنیم و بگیم آخی. و این از نظر من خیلی چیزه، واقعا به نظر من کسی که اینجوری میخواد زندگی کنه اول به خودش صدمه میزنه، چون وسعت دیدشو میاره پایین. و این که میخواستم یه چیز دیگه هم که بگم، این که اصلا مهم نیستش که ما رو به چه اسمی صدا میکنن، این فقط یه اسمه، کدا فقط یه اسمه، فقط یه میتونه مثلا اینطوری باشه که ما دیگه کمتر صحبت کنیم، فقط بگیم ما کداییم مثلا، ولی به نظر من یه زیسته که یه فرهنگ به خصوص.
بله اینم اپیزود مربوط به گفتگو با افراد شنوای با والدین ناشنوا. آقای تاجیک گفتید که از همون ابتدا رفتید داخل استودیو، در فضای استودیو ضبط کردین، یه فردی رو از دوستان حالا به عنوان همتیمیتون نظر گرفتین برای تدوینتون. الان شرایط تغییر کرد یا همچنان به همون روش تولید میکنید؟
بله شرایط کاملا عوض شد. بعد از در واقع فصل اول، خب ما حالا بنابر زندگی دوستان و کارهایی که براشون پیش اومد خدافظی کردیم با دوستان تیم فصل اول و بعد در واقع با یکی از دوستان که کار سینما انجام میده گفتش که برای فصل دو ایده های متفاوت تر داشته باشیم و به غیر از نسخه صوتی چقدر خوبه که نسخه تصویری تولید کنیم.
بله.
و روی این حساب ما فصل دومون رو تازه شروع کردیم، یعنی همین بهمن 1402 و تا الان هم 4 قسمت پخش کردیم. حالا یه قسمت که ویژه نوروزی بود تازه پخش شده، ولی همونطور که شما فرمودین 3 قسمت تا الان از فصل دو هست و 20 قسمت از فصل اول. و فصل دو دیگه نکته جالبش اینه که خب نسخه تصویری داره و تجربه ضبط تصویری برای خودم خیلی جالب بود. بله ولی دیگه استودیوی خونگی هستش. آها. دیگه این دفعه به خاطر اینکه
داخل منزل یعنی ضبط رو انجام میشه،
استودیو خونگیه دقیقاً. نمیشه گفت منزل، ولی استودیو خونگیه به خاطر اینکه در واقع دنبال
یه منظورم خب استودیو خونگی یعنی بخشی از خانه رو شما برای استودیوش کردید.
بله بله
خونه خودتون این کار کردید؟
نه خونه خودم نه، ولی خونه یکی از دوستا میشه گفت این اتفاق افتاده که اونجا دیگه الان داره در واقع نسخه های صوتی تصویریمون تولید میشه. اینم چالش جالبیه دیگه، یعنی فصل دو هم برای من چالش جالبیه. نکته که وجود داره اینه که ما از تجربیات فصل اولمون استفاده کردیم. مثلا تو فصل اول موضوعات خیلی گسترده‌ای داشتیم و نامربوط به هم دیگه، از ورزش یهو میرفتیم روانشناسی، از روانشناسی میرفتیم راجع به کسب و کار صحبت میکردیم. الان ولی در واقع موضوعات بیشتر در حوزه فرهنگی هنری اجتماعی هستش تو فصل دو، و مهمانانی که دعوت میشن هم بیشتر تو این حوزه هستن. اما ممکنه باز هم در واقع با تیم ایده پردازیمون که صحبت کنیم باز هم در واقع سراغ سایر موضوعات بریم، چون من همیشه راجع به موضوعات مختلف حرف زدن رو دوست دارم همیشه، و چون مثلا رشته تحصیل خودم مدیریت هست ولی صرفا هیچ وقت دوست نداشتم اطلاعاتم و اطلاعات عمومی صرفا تو اون حوزه باشه.
و چه پادکست های دیگه ای خودتون گوش میکنید؟ یک دو پادکست رو
حتما اسمی برام خدمتتون، فقط چون من از تیم فصل اولم تشکر کردم، فصل دوم خیلی سریع تشکر کنم. علی هاشمی، محبوب امیرعلی، احسان هاشمی و سجاد امیرعلی که در فصل دو همراه من هستن. پادکستی که خودم خیلی دوست دارم، خب من فوتبال خیلی دوست دارم، پادکستای فوتبال 360 و اف سی 360 رو خیلی دوست دارم، رادیو دیو رو خیلی دوست دارم اگه افراد اهل ادبیات و شعر و موسیقی هستن، و پادکستای مثل رخ، راوی، اگه دنبال قصه هستین، قصه قشنگ، به نظرم پادکست های جذابی هستن، و رادیو مرز.
پیشنهاد پادکست.
اشکان بهرامی هستم، پادکستر پادکست صادراتی. اگر به صادرات علاقه من هستید یا کسب و کاری دارید که احساس میکنید که در جایی که دارید فعالیت میکنید نیاز دارید که جای دیگه رو توش ادامه مسیرتون باشه، توسعه کسب و کار بدید، توسعه خودتون رو بدید، پس حتما نیاز دارید که به سمت کسب و کار بین‌المللی و صادرات برید. و یکی از بهترین مسیرهایی که میتونید ازش استفاده بکنید پادکست صادراتی هست، چرا که اونجا ما با کلی از در واقع صادرکنندگان و فعالین حوزه کسب و کار بین‌الملل گفتگو میکنیم و تجربه بسیار ارزشمندی که در سعی و خطا و هزینه‌های فراوانی که دادند به صورت رایگان این تجربه ارزشمند رو در اختیار شما قرار میدن. پس حتما ما رو در پادگیرهای مختلف جستجو بکنید با @ صادراتی و ما رو میتونید پیدا بکنید و دنبال بکنید. خیلی سپاسگزارم.
و در یک دقیقه پادکست پادتن رو معرفی بکنید برای کسانی که حالا بخوان علاقمند شن این پادکست رو گوش بکنن.
من پارسا تاجیک هستم، پادکستر پادکست پادتن. اگر دنبال شنیدن قصه های جالبی از جامعه هستین، اگر میخواین حدود 45 دقیقه تا یک ساعت حالتون خوب باشه و امیدوارم که وسع ما برسه که کوچکترین حال خوبی رو بتونیم ایجاد کنیم، پادکست پادتن رو فراموش نکنین. شعار پادکست پادتن، پادکست پادتن برای تو و من هستش و برای امیدواری، و امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه و پادکست ما رو فراموش نکنین و پادتن رو در اپلیکیشن هایی که مربوط به شنیدن و در واقع تماشای پادکست هستش به فارسی سرچ کنید و ما رو بشنوید.
بسیار عالی، ممنونم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با من احسان مرجو همراه بودید و باشگاه پادکسترهای جوان را از رادیو جوان شنیدید. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم شهره احمدوند، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. موفق و پیروز باشید.
ساعت 23 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.